میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالیه خانم دکتر، خیلی ممنونم. اگه میرین سفر، سفر بهتون خوش بگذره.
بسیار متشکرم، من دارم برمیگردم.
عزیز دلیم، متشکرم، خدافظ. خدا
نگهدار.
آقای دکتر حمزه پور هم تلفنشون جواب نداد، می‌خواستیم بریم هفته کتاب و کتابخونی رو باهاشون صحبت کنیم. رفقا متشکرم، فردا 4 بعد از ظهر کنارتونیم. خدافظ.
ساعت 17:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. تأکید رئیس جمهور بر اولویت دهی به اقتصاد دریامحور در برنامه‌های پیشرفت کشور. مخالفت نمایندگان مجلس با کاهش مهلت استعفای داوطلبان انتخابات میاندوره‌ای مجلس. و ادامه روند افزایشی بازار سرمایه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من اقبالی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور بر اولویت دهی به اقتصاد دریامحور در برنامه‌های پیشرفت کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در جلسه بررسی طرح‌های توسعه دریامحور گفت پیگیری، رونق دادن و توسعه اقتصاد دریا برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ضروری است. رئیس جمهور افزود باید برنامه‌های توسعه‌ای با نگاهی وسیع اما واقعی طراحی شود تا در اقتصاد و فناوری به مقام برتر منطقه تبدیل شویم. آقای پزشکیان توسعه پایدار در سراسر جغرافیای کشور را نگاه اساسی دولت اعلام کرد و افزود باید با مد نظر قرار دادن پراکندگی طرح‌های توسعه‌ای، توزیع طرح‌های عمرانی را در همه نواحی کشور عملیاتی کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کاهش مهلت استعفای داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس مخالفت کردند. بررسی و اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا دیگر دستور کار امروز نمایندگان خانه ملت بود.
پایان رأی‌گیری فوریتش رأی نیاورد.
مخالفت مجلس با اصلاح قانون نحوی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس،
الان فوریتش مطرح بود.
تری که هفته گذشته یک فوریت بررسی آن در صحن علنی مجلس تصویب شده بود. این قانون در مهر ماه سال 1401 از تصویب مجلس گذشت، اما دولت در لایحه‌ای خواستار اصلاح آن شده بود. آقای انصاری نماینده دولت:
پیشنهاد دولت این بوده است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشه، تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشه.
و اما دیدگاه های نمایندگان مخالف و موافق. آقای حاجی دلیگانی نماینده مخالف:
همه نفوذ هایی که شما بررسی کنید، یک سر رشته اون به همون افرادی برمیگرده که یه پاشون در ایرانه، یه پاشون در خارج از کشوره.
آقای عبداللهی نماینده موافق:
شما با کسانی که با مأمور جمهوری اسلامی هستند، مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند، در کشور همسایه اسلامی سایر کشورها اونا هستند، با اونا چه جواب میدید؟
رئیس مجلس هم در این زمینه توضیحاتی به نمایندگان داد.
چون حالا یه بحث اقدام قانونی و غیر قانونی بود، خب طبیعتاً این مجلس با رفتارهای غیرقانونی طبیعتاً این گونه میشه، ولی اصل موضوع کسانی که سفیر ماین، وابستگان ما هستند، مأموریت خارج از کشور انجام میدن، اگر در اونجا این الان یه مشکل هست، حتما حالا این رو در کمیسیون بررسی میکنیم.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور.
در ادامه نمایندگان مجلس به طرح الحاق یک تفسیری به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی ندادند. در این طرح خواسته شده بود موضوع استعفای 6 ماه قبل برای ثبت نام از داوطلبان مشاغل دولتی در انتخابات میان دوره مجلس در نظر گرفته نشود. آقای عثمانی نماینده موافق:
این همه آدم توی کشور داریم، خب میرن کاندیدا میشن، مسئولیت ندارن، نیازی هم به استعفا ندارن. چه اتفاقی تو کشور میفته؟ آیا خلایی پیدا میشه؟
آقای پاکمر نماینده موافق:
مهلت استعفا دیگه به اتمام رسیده، این ما هستیم که با زدن یه تبصره این فرصت رو فراهم کنیم در این چهار حوزه انتخابیه.
مجلس شورای اسلامی سه شنبه هم در روز نظارتی جلسه علنی خواهد داشت.
پیشبها خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
نماگرهای بازار سرمایه امروز هم افزایشی بود. در پایان معاملات امروز حدود نیمی از نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. همکارم بختیاریان.
سلام بر شما. یک شنبه 27 آبان، بازدهی شاخص کل 88% مثبت، 19300 واحد افزایش، 2,211,800 عدد شاخص کل بود. هموز هم به عدد 708200 رسید، 45% بازدهی مثبت و 3200 واحد افزایش. مجموع ارزش معاملات خرد بازار به 9200 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته افزایش قابل ملاحظه داره. برآیند خرید و فروش افراد حقیقی 430 میلیارد تومان خروج پول رو نشون میده از سهام و صندوق های سهامی. ذوب، خودرو و ملت فولاد بیشترین تراکنش ها داشتن، بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص. نمادهای پارس، پارسان، فولاد و تاپیکا و بیشترین تاثیر منفی هم نمادهای فملی، هکشی و پارس و شخارک بود. بازار نوسانی رو شاهد بودیم، عرضه ها کمی افزایش پیدا کرد در بازار روز یک شنبه. با این حال در پایان معاملات همچنان 50% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتن و برخی در واقع نمادهای خودرویی صفحه خرید خودشون رو حفظ کردن همچنان تا پایان بازار. 1210 میلیارد مجموع سفارش‌های خرید بود و فروش هم 680 میلیارد تومان. نمادهایی که در صف خرید بودن 148 و 86 نماد هم صف فروش، همچنان تعداد صف‌های خرید در بازار بیشتر هست. سرانه خرید 47 میلیون و فروش 50 میلیون تومان. قدرت فروشنده ها در بازار کمی افزایش پیدا کرده. فرآورده‌های نفتی 61 میلیارد ورود پول، گروه خودرویی 54 ورود و مخابرات هم 18 میلیارد ورود پول رو نشون میده. بیشترین خروج پول از گروه صندوق‌های سهامی بود با تقریبا 428 میلیارد تومان، بعد گروه بانکی‌ها 67 و فلزات اساسی هم 50 میلیارد خروج پول رو نشون میده.
کاهش 5% مالیات همه واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن و معامله 10 تنی زعفران در بازار آتی بورس، این خبرها و بیشتر در بسته امروز اخبار بها بازار.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404: بر اساس مصوبه این کمیسیون، مالیات همه واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن از 25% به 20% میرسد. وبگاه کالا خبر، گزارش هفتگی معاملات زعفران نشان می‌دهد که از 19 تا 24 آبان معادل 10 تن زعفران نگین در بازار آتی بورس کالا داد و ستد شد. سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت: مهر امسال بیش از 22 میلیون و 809 هزار تن کالا بین ایران و سایر کشورها تبادل شد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی: با وزارت نیرو به تفاهم رسیدیم حتی المقدور برق کشاورزی قطع نشود و در آخرین اولویت قرار بگیرد. مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس: 83% از ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس مهر امسال در اختیار 10 صنعت بزرگ بازار بوده است. احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس: قیمت دستوری هیچ تأثیری برای مصرف کننده نداشته است. زیان انباشته قابل توجه دو خودروساز نگران کننده است. قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس: در حال حاضر مدیران مربوطه در مورد رفع محدودیت دامنه نوسان هیچ تصمیمی نگرفتند.
ادامه خبرها. بیش از 1,122,000 تن محصول امروز در بورس کالا عرضه شد. بیشترین عرضه‌های امروز در تالار سیمان به میزان 1,011,000 تن رقم خورد. در تالار محصولات صنعتی و معدنی هم 6365 تن مس کم عیار و شمشیر روی عرضه شد. تالار فرآورده نفتی و پتروشیمی هم شاهد عرضه 35246 تن مواد پلیمری شیمیایی عایق رطوبتی و قیر بود. در تالار حراج باز هم 6240 تن انواع کالا عرضه شد. همچنین در تالار صادراتی 60150 تن و در بازار فریبی بیش از 3000 تن انواع محصول روی تابلو رفت. یک سوم منابع صندوق توسعه ملی سهم بخش تولید، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت از 130 میلیارد دلاری که این صندوق به تسهیلات ارزی اختصاص داده است، حدود 35 میلیارد دلار صرف تولید شده است.
پالایشگاه بید بلند مبدا صادرات گاز ایران. آقای زنگنه وزیر اسبق نفت:
یه طرح 100% ایرانی. در موفقیت این طرح باید تأکید بکنم بر نقش مؤثر و موفق صندوق توسعه ملی.
نمونه موفق از آنچه که صندوق توسعه ملی از زمان تأسیسش یعنی دی ماه سال 90 دنبال می‌کرد. آقای صدیقی کارشناس اقتصادی:
در اساسنامه صندوق و در مصارف صندوق توسعه ملی مهمترین موردی که ذکر شده همین اعطای تسهیلات ارزی است به بخش خصوصی.
اما از 160 میلیارد دلاری که از همان ابتدا وارد صندوق توسعه شد، 130 میلیارد دلار آن به ارائه تسهیلات ارزی اختصاص یافت. آقای نتاج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی:
بین 30 تا 35 میلیارد دلار از منابعی که تا الان وارد صندوق توسعه ملی شده اختصاص داده شده به بخش‌های مختلف تولید.
این یعنی فقط 1/3 تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در بخش تولید هزینه شده و مابقی به بخش‌های دیگر اختصاص یافته، در حالی که در اساسنامه این صندوق آمده
این تسهیلات دادن منجر به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در کشور بشه و هم از اون ور بازگشت این منابع به صندوق توسعه ملی این منابع رو برای نسل‌های آینده حفظ بکنه.
متنوع شدن اقتصاد در بخش تولید از دیگر اهداف صندوق توسعه بود که به گفته کارشناسان حدود 60% تسهیلات ارزی این صندوق به حوزه نفت و گاز تعلق گرفته.
بخش‌های دیگر اقتصادی ما رو تقویت بکنه که اونام بتونن کالای صادراتی تولید بکنن. این منابع هم اکثریتش باز به حوزه نفت و گاز برگشت،
موضوعی که با رشد اقتصادی هم ارتباط دارد. آقای نتاج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی:
رشد اقتصادی 8%ی که همیشه حرفش زده میشه مطمئنا با چنین سرمایه‌گذاری هایی محقق خواهد شد.
بازگشت به موقع تسهیلات ارزی هم میتواند راهی باشد برای عملکرد بهتر صندوق توسعه ملی. آقای غزنفری رئیس صندوق توسعه ملی:
موفق شدیم 8 میلیارد دلار از طلبه‌هامون رو از بخش خصوصی و دیگران پس بگیریم. اون 8 میلیارد دلار رو تو پروژه جدید داریم تامین مالی میکنیم.
طرح‌های سودده تعدادشان بیشتر هم میشود اگر نگاه بخش‌های غیر تولیدی به منابع صندوق توسعه ملی تغییر کند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
33 میلیارد تومان پول چایکاران پرداخت شد. رئیس سازمان چای کشور گفت با پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران میزان پرداختی‌های دولت بابت خرید برگ سبز چای محصول امسال به بیش از 84% رسید. آنطور که آقای جهانساز گفته، کارخانه‌های چایساز نیز تاکنون نزدیک به 60% از قدر و سهم خود را بابت خرید امسال به چایکاران پرداخت کردند و تا امروز 332 میلیارد تومان معادل 66% مطالبات چایکاران از قدر و سهم دولت و کارخانه‌های چایسازی پرداخت شده است. از ابتدای سال جاری تا کنون 124590 تن برگ سبز چای به ارزش 2017 میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده و از این مقدار برگ سبز 28033 تن چای خشک استحصال شده است. مدیر عامل اتحادیه تابانی‌های فرش دستباف می‌گوید میزان تولید فرش دستباف در کشور سالانه حدود 2 میلیون متر مربع و ظرفیت تولید آن در کشور تا 6 میلیون متر مربع است. به گفته آقای بهرامی، تعهد ارزی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان است که بر کاهش تولید و صادرات فرش دستباف تأثیر گذاشته است.
روزگاری در ایران بازارش سکه بود. بهرامی مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف:
حدوداً 1 میلیارد و 200 تا 1 میلیارد و 500 میلیون دلار
صادرات سالانه فرش دستبافت بود، حداقل 6 میلیون متر مربع تولید سالانه.
صنعت فرش دستبافت در حال حاضر با تولید سالانه 2 میلیون متر مربع فرش و صادرات حدود 50 میلیون دلاری به روزهای پر رونق این صنعت امیدوار است. وفایی تولید کننده فرش دستبافت:
در ایران اولین کاری که میتونی به نفع تولید انجام بدیم عمل فراوری پشم و ابریشم داخلیه. امروز صنعت فرش ما تو مواد اولیه 90% وابسته به واردات.
بهرامی مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستبافت:
صادرات موتور محرکه تولیده. چون صادرات انجام نگرفت متأسفانه بدنه تولید به تبع اون مجبور به کاهش تولید شد.
حالا تولید کنندگانی که به 31مین نمایشگاه فرش دستبافت آمدند از حال ناخوش تولید در این صنعت میگویند. خلیلی تولید کننده فرش دستبافت:
قبلا سالانه 1000 متر ما تولید داشتیم، ولی الان خیلی کم شده، شاید 100 متر شده باشه.
اسدی تولید کننده فرش دستبافت:
صادراتمون خیلی پایین اومده.
رضوی تولید کننده فرش دستبافت:
هزینه های گمرکی خیلی زیاد در میاد، مردم نمیتونن ببرن و صادرات هم تقریبا کم.
مرکز ملی فرش ایران تا پارسال متولی فرش دستبافت بود، اما ادغام آن با دفتر صنایع خلاق و اسباب بازی پیگیری چالش های این صنعت را از سوی وزارت صمت کم رنگ کرد. حالا وزارت صمت در ساختار جدید مرکز ملی فرش را احیا کرده، اما هنوز ریاست آن را انتخاب نکرده. توسلی نماینده مجلس:
ساختارش، وظایفش حتما باید مجدداً احصا بشه در با شرایط فعلی جامعه و کشور. مجلس 40 نفر از همکاران ما اعلام آمادگی کردن برای تشکیل فراکسیون فرش.
شناسنامه دار کردن فرش دستباف، کاهش حقوق ورودی ابریشم خام، رفع عبور موقت فرش دستباف، کاهش میزان تعهد ارزی در دو ماه پایانی سال 1402 و صادرات پستی سالانه 24 متر مربع فرش دستباف توسط اشخاص حقیقی از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از این صنعت طی 3 سال گذشته بود. بیکزاده مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی تهران:
قطعا حمایت های در واقع ترفیعی و کاهش هزینه های حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه ما دنبال خواهیم کرد.
به عقیده کارشناسان این صنعت نیاز به برنامه راهبردی و عملیاتی برای افزایش تولید، صادرات و رسیدن به جایگاه گذشته در بازارهای جهانی دارد.
زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده میگوید سالانه باید 30 تا 40 هزار تاکسی فرسوده اسقاط شود. مشوق‌هایی مثل پرداخت وام و اعطای 4 تا 6 گواهی اسقاط به تاکسیرانان نیز نتوانسته است روند اسقاط تاکسی‌های فرسوده را سرعت ببخشد. تاکسی‌های فرسوده عامل انتشار 9% از آلاینده‌های گازی در کلان شهر است.
تردد تاکسی‌های فرسوده در کلان شهرها تشدید آلودگی هوا را در پی داشته. بر اساس آمارهای رسمی حدود 47% تاکسی‌های ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است. بابایی زاده مدیر کل حمل و نقل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور:
قابلیت تحویلمون طی سال‌های اخیر توسط یک خودروساز دولتی که در انحصارش بوده خودرو به 10,000 دستگاه نمی‌رسیده. لذا ما هم در بخش ارائه محصول در حوزه وزارت صمت و هم در بخش تامین منابع مالی دولت خیلی نتونستیم موفق باشیم و این عملاً منجر به کند شدن روند نوسازی شد.
برای رانندگان تاکسی‌های فرسوده تسهیلات 300 میلیون تومانی با سود 14% در نظر گرفته شده تا بتونن تاکسی نو تحویل بگیرن.
باز پرداخت این واما سنگین شده.
ما فقط بتونیم معیشت خودمون و خانواده‌مون رو بتونیم برسونیم شانس آوردیم.
بچه‌ها هستن که الان ماشیناشون از حدم گذشته، 15 سالم تموم شده، نمیتونن عوض کنن، یعنی پول نقد ندارن.
راننده‌ها میتونن از پس این همه هزینه بر بیان برای تعویض خودرو فرسوده‌شون. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور:
با توجه به اینکه اقساطش کوتاهه، یعنی حدود 36 ماهه، نه.
مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تلاشند روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کلان شهرها با سرعت بیشتری پیش بره. مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
با حمایتی که بانک مرکزی بکنه در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز وزارت صمت این همراهی رو داشته باشه، ما شاید خواهیم بود که توی برنامه میان مدت همه این تاکسی ها به تاکسی های ایدئال مورد انتظار شهروندان با شأن و شونات مناسب باشه.
روند نوسازی تاکسی های فرسوده در سالهای اخیر منظم نبوده. محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور.
بعضی سالا 10,000 تاکسی اسقاط شده، بعضی سال هم خیر، بستگی داره که آیا تاکسی قابل عرضه‌ای به اتحادیه تاکسی ایرانی وجود داشته باشه یا خیر.
و هنگام از آن صبح به افق تهران 5:16 دقیقه است. شب بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از این که در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد همچنان در کنار ما هستید. امیدواریم تا این لحظه برنامه ها رو شنیده و پسندیده باشید و در ادامه ما رو همراهی بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که راه های ارتباط با ما در پخش رادیو اقتصاد یکی سامانه پیامکی 30,036,37 هست و یکی هم شماره تلفن 24 ساعته ی رادیو اقتصاد 27-86-20-98. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما شنوندگان عزیز هست که میتونید دیدگاهاتون رو درباره برنامه هایی که از این شبکه تقدیم حضورتون میشه اعلام بفرمایید. در ادامه با شما هستیم تا برنامه نان و زبان رو بشنویم.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در بین مشاغل سالهای اخیر کانتنت نویس شغل جدیدی است که منعطف‌تر و بسیار پردرآمدتر از بقیه است و این روزها طرفداران زیادی را به خود جذب کرده. از مهمترین مزایای این شغل امکان کار در منزل و دورکاری است.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون از اون هستیم واژه کانتنت هست. معمولا وقتی یک کاربری از واژه کانتنت استفاده میکنه، داره به مطالب یا آثاری اشاره میکنه که حالا یا برخطن یا غیر برخط هستن و برای تحریک علاقه نسبت به یک کالا یا خدمت یا موضوع خاص تهیه شدن و بعد با عموم به اشتراک گذاشته شدن. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه کانتنت ما از معادل محتوا استفاده کنیم، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه بیگانه کانتنت از معادل محتوا در کاربردها و گفتگوهای روزمرهمون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر میگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در بین مشاغل سالهای اخیر محتوا نویس شغل جدیدی است که منعطف‌تر و بسیار پردرآمدتر از بقیه است و این روزها طرفداران زیادی را به خود جذب کرده. از مهمترین مزایای این شغل امکان کار در منزل و دورکاری است. مجله کشاورزی.
برنامه‌ای برای اهالی روستا و عشایر، مجله‌ای متنوع برای کشاورزان و فعالان بخشی که وابسته.
مجله کشاورزی هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه دنیای متنوع کشاورزی و بخش‌های وابسته آن را ورق می‌زند. مجله کشاورزی.
از حس خوب سهرگاه سراغ تو رو میگرفتم، من از آب چکم یا من از حس اشعار سهراب سراغ تو رو میگرفتم. از این حس غمگین آهنگ سراغ از دل من بگیر، غم انگیز چه لبریز تو از خشخش برگ پاییز سراغ از دل من فرهادم و نشیرین توی نه لیلی توی و نه مجنون منم، بذار رو راست بگم عاشقم دارم از ته دل حرف میزنم، سراغ تو رو میگرفتم که روزی سراغ از دل من بگیری، پر از حرفای نگفته از دلم منو این همه سر بزیری، پر از اسم تو لحظه های منه که از آب و ما و نگاهت پرم، واسه لحظه های تو گل میکنم بهارت میشم من قسم میخورم. تو از چنگ دل تنگ از این حس غمگین